بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به شماره 501، مدخل هشام ابن سالم، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام. مدخل قبلی مدخل هشام ابن حکم بود، مفصل بود، طولانی بود، مقدار زیادی درش بودیم. خب دیگه جنبندیش و اینها رو با اجازتون عبور میکنیم و جنبندی نمیکنیم. اجمالاً هشام ابن حکم چی شد؟ بالاخره عمده مطلبی که در ارتباط باهاش بود این بود که دو تا مطلب بود در جهت منفی. یکی این که در خون امام کاظم علیه السلام شریک شده، که این مربوط به نکته دوم بود. نکته دومش چی بود؟ این بود که بالاخره جایی که نباید حرف میزده، نباید برهی حضرت فرمودن حرف نزن، کلام نداشته باش، تکلم نداشته باش، مناظره و مباحثه نکن، انجام داده بوده. یکی همون گزارش مفصلی بود که با وزیر هارون ملعون، چیه، برمکی، یحیای برمکی، با او مناظره ای بود و جلسه ای تشکیل داد و به نحوی آوردنش تو جلسه و مناظره کرد. خلاصه این داستان ها در ارتباط با هشام بود. نکات مثبت هم در ارتباط باش بود که ائمه بعدی مثل امام رضا علیه السلام ازش تعریف کرده بودن و فرموده بودن که اصحاب و دوستانش نسبت به او حسادت ورزیدن. این موارد در ارتباط با ایشون بود. این اجمال مطلب بود. حالا وارد بحث هشام ابن سالم میشیم، مدخل شماره 501، که ابتداعا با توضیحاتی از خود مرحوم کشی شروع میشود. مولا بشر ابن مروان، این غلام بشر ابن مروان بوده، یا در اجداد هشام ابن سالم کسی بوده که مثل پدرش یا پدر بزرگش مثلا غلام بشر ابن مروان بوده، یا خود هشام ابن سالم یا پدرش یا پدر بزرگش بالاخره نسبت به بشر ابن مروان خدمتی داشتند و اتصالی داشتند و کارهای خونهشون انجام میدادن. اینها گفتیم در بحث مولا، قبلا هم گفتیم سه تا مطلب هست، سه تا موضوع مطرح میشود در مورد کلمه مولا. یکی این که مولا بگیم یعنی غلام طرفه، فلانی مولا فلان یعنی غلام اوه دقیقا. یکی فلانی مولا فلان یعنی این که این آقا که مولای او هست خدمتگزار، پیش خدمت، یعنی کارهاشون رو انجام میده، به این خانواده منصوبه، غلام نیست، انسان آزادیه، ولی خودش رو اینطور قرار داده، به قول ما چسبیده به او، کارهای او رو انجام میده، دوستی صمیمی دارن، رفت آمد نزدیک دارن، به نحوی که این کارهای اون رو انجام میده. اینم یک معنای مولا است. یک معنای مولا هم این هستش که مثلا اجدادش، پدرش، پدر بزرگش بالاخره غلام این خانواده، این طایفه، این قبیله بودن. این هم یک معنایی هستش که در ارتباط با مولا از شواهد و قرائن برمیاد که باشه. حالا کدومش درسته، دقیقا کدوم کجا هست، بنده تحقیق نکردم. همین مقداری هم که دارم خدمتتون عرض میکنم از اساتیدی که در این زمینه ها کار کردن شنیدم و به نظرم هم جالب آمده و درست آمده. اون مقداری که آدم میبینه، بعضی موارد میبینه که مثلا مطرح میشه از اصحاب امام صادق در رجال کشی مطرح شده فلانی مولا رسول الله، این غلام رسول الله بود. خب این یعنی ظاهرا یعنی پدرش یا اجدادش، بالاخره در اجدادش کسی بوده که حالا یا غلام پیغمبر اکرم بوده یا آزاد شده بوده، بالاخره در این فاز بوده. خیلی خب بگذریم. بالاخره حالا هشام ابن سالم مولا بشر ابن مروان و کانمن سبیل جوزجان از اسیرها و گرفته شده های جوزجان بود. جوزجان ظاهرا همون گرگان باشه، شاید هم یک منطقه‌ای باشه در بلخ و مربوط به افغانستان. بالاخره در جنگ هایی که اونجا بوده گرفته شد و آزاد شد. ظاهرا الان اینجا با توجه به بحث اسارتی که مطرح، این مولا به معنای همون غلامه، که این آقا غلام بشر ابن مروان بوده، یعنی بشر ابن مروان اینو خریده هشام ابن سالم رو. ببینید در اصحاب اهل بیت چه کسانی پیدا میشن. غلام بوده، افغانستانی بوده، راهش دور بوده یا گرگانی فرق نمیکنه، اما وقتی خداوند میخواد کسی رو هدایت کنه به مقامات بلند ایمانی هم برساند، ولو طبق جنگی باشه، بالاخره خداوند میدونه به چه نحوی امر رو منتقل کنه. کوفیون، ایشون ساکن کوفه بود. یقال له الجوالیقی ثم صار علافا، بهش گفته میشد جوالیق، جوالیقی یعنی هشام ابن سالم، هشام جوالیقی یا هشام ابن سالم جوالیقی، یا اصلا کلا بهش میشد جوالیقی، جوالیقی گفت، جوالیقی آمد، این یعنی هشام ابن سالم. سپس علاف شد. جوالیق و علاف دو حرفه است که مربوط به بافتن هست. یه دونه پالون میدوزه، مثلا چیزهای سفت، مثل کیسه پالون، چیزهای سفت، کیسه حمام مثلا، پالون حیوانات که خیلی سفت است. علاف هم بازم مربوط به بافتنی ها از امور حریر و نخهای نازکتر و اینطور امور رو میدوزن تبدیل میشه مثلا به فرض کنید مثلا به روسری، شالی، چیزی حالت اینطور داره. اونم مربوط به همون شغل بود، اول جوالیق بود، همون شاید مثلا جوالیق که گفته میشه با پالان، بالاخره یک اسم دیگه هم داره در مشهد و در قدیم فارسی که شبیه همین جوالیقه. بگذاریم، سپس علاف شد، یعنی علاف یعنی نه این علافی که در نزد ما هست، یعنی میگن فلانی علافه، نه این همونطور نوشته میشه با عین و لام و فاه، ولی اینجا علاف به معنای کسی که در صنعت حریر و دوختن و اینها هست اما امور ظریف‌تر لطیف‌تر رو میدوزه. خب بالاخره قصد ما توقف بر اینجور امور و اینطور جزئیات نیست، کاری نداریم. وارد میشیم بالاخره از هشام ابن سالم. هشام خودش میگه که با فردی از بنی مخزوم در مدینه در ارتباط با بحث امامت من صحبت کردم، مناظره کردم. او به من گفت فمن الامام الیوم، پس امروز امام کیست؟ منم به او گفتم جعفر ابن محمد امام صادق امام اوست. فقال، تا اینو بهش گفتم، خب او اهل مدینه بود دیگه، از بنی مخزوم بود، گفت والله لاقولنها له به خدا قسم حتما حتما میرم به امام صادق میگم که تو اینطور بی پرده صریح اسم او رو بردی. حالا منظورش چی بود؟ مثلا میخواست رو در رو کنه یا میخواست بگه که حالا که اینقدر بی پرده گفتی خودم هم میدونستم امام صادق هست، اما قرار بوده ما امامت امام رو به کسی نگیم، حالا من میرم بهش میگم که تو اینطور صریح گفتی. ظاهرا معنا اینه که وقتی اون گفت امام صادقه، گفت خیلی خب میرم از خود امام، پس من در مدینه هستم میپرسم، میگم آقای که از اصحاب چنین و چنان جوالیقی هشام ابن سالم میگه شما ادعای امامت داری و شما رو امام میدونه، خودت قبول داری یا نه؟ هشام ابن سالم میگه فغم منی بذالک غم من شدیدا، خیلی عجیبه، میگه خیلی منو غم گرفت، خیلی شدیداً مغموم شدم، ناراحت شدم، حالم گرفته شد که این الان مینو میذاره پیش خدمت امام صادق علیه السلام، نگذاشته نبرداشته. میگه آقا هشام ابن سالم هم چه حرفی زد و بالاخره آبروی من پیش امام میره؟ چرا؟ خوفاً ان یلعنی ابو عبدالله او یتبرع مني، از این ناراحت شدم، ترسیدم امام صادق منو لعنت کنن یا از من براءت بجوین. ببینید فضا چقدر درش خفقان بوده. این روایات بسیار بسیار مهمه، این نقل ها الان هنوز که تبدیل به روایت نشده، تا اینجاش فعلا راوی داره هشام ابن سالم میگه مناظره ای شد و بعد من به او گفتم امام صادق است. از این بخش، این به همین یک خطی که خوندیم، گفت به خدا قسم میرم به جعفر ابن محمد میگم که تو مطرح کردی چنین چیزی، و این میگه غم زیادی منو گرفت. چرا؟ گفت ترسیدم امام صادق من لعنت کنه. یعنی مطرح کردن امامت امام مساوی با این بوده که امام لعنت میکردن کسی که چنین کسی، خب بعد آبروش میرفته در جامعه شیعی. حالا ولو اینکه واقعا ملعون نشه و امام به خاطر سیاست تقیه این کار رو کرده باشن، اما بالاخره گفت یا میترسم امام منو لعنت کنن یا از من براءت بجوین، بیزاری بجوین. بیزاری یعنی بگن آقا این ربط به من نداره، منم ربط به اون ندارم. خب این در بین اصحاب دیگه جایگاهی پیدا نمیکنه. به قول ما میخواسته در جهان تشیع خدمتی کنه، 4 تا حدیثی نقل کنه، 4 تا کتابی بنویسه، مبلغ دین باشه. وقتی امام از او بیزاری بجان دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا از این موضوع استفاده های دیگه هم میشه کرد که بعضی لعن ها و تبری های امام بالاخره از این جهات بوده، یعنی حرفی که نباید میزده زده، امام لعنش کردن، مطلبی که نباید آشکار میکرده کرده، امام لعنش کردن. قال، میگه که بعد مخزومی رفت خدمت امام صادق، وارد بر حضرت شد و بینشون کلام مطرح شد و مطلب رو مطرح کرد. فقال له مقالت هشام، حرف هشام رو زد. امام صادق هم طور دیگه جواب داد، خیلی زیباست، خیلی تا گفت که بله هشام ابن سالم میگه که شما امام هستی. حضرت فرمود افلا نظرت فی قوله، خودت فکر نکردی در مورد حرفش؟ یعنی حضرت نه مطلب هشام رو رد کردن، نه مطلب هشام رو ثابت کردن، نه هشام رو لعنت کردن، این فرد رو انداختن در یک چالش فکری. حضرت فرمود حالا اون بگه که من امامم، تو خودت نباید فکر کنی، تو خودت نباید اطراف موضوع رو نگاه کنی، نباید بررسی کنی، نباید خودت، تو باید فقط مطلب آوردی نقل کردی، خب خودت فکر کن ببین اینطور هست یا نیست. فنحنو لذالک اهل، آیا ما به نظرت اهلیت امامت داریم؟ افلا نظرت فی قولهی؟ فنحنو یعنی ما رو اهل این چیز دیدی به نظرت؟ میخوره به ما هم چنین ادعایی بکنیم؟ مثلا ما اهل چنین ادعایی هستیم؟ فبقی الرجل لا یدری ایشه یقول، این آقای بنی مخزوم مون چی بگه، همجور رفت تو فکر. و قطع به، یعنی قطع به ظاهرا من لغت رو نگاه کردم، حالا تو روایت بعدی هم میاد، یعنی متحیر شد، کلام تمام شد دیگه. و قطع به یعنی کلام به اتمام رسید همینجا. چرا؟ چون اون فرد متحیر شد. یک قطع به یا قطع علی یا قطع، اینا معانی خاصی داره. قطع از اون فعل هاییست که وقتی با حروف مختلف استفاده می شود یا بدون حرف استفاده می شود، هر کدام در هر جای خودش معنای خاص خودش رو داره. حالا قطعبه یا قطعبه ظاهرن یعنی که بالاخره کلام بینشون تمام شد. پس این داستان رسید به هشام ابن سالم. هشام قول امام صادق رو شنید و بسیار خوشحال شد و غمش برطرف شد، یعنی ناراحتیش برطرف شد که خب الحمدلله امام من رو لعنت نکردن، از من تبری و بیزاری نجستن، آبروی من نرفته و این کلامی که من گفتم اونقدر بد نبوده، در جایگاه بدی نبوده که مثلا اون فرد بخواد اسباب زحمت برای امام یا شیعیان امام بشود. خب این 501. 502 یک حدیث بسیار طولانی، یعنی 2 صفحه کامل هست. دقت کنید نکات زیادی داره در این حدیث، نکات مهمی هم داره. معلوم میشه از این 502 که میخوایم بخونیم، خلاصه بعد از امام صادق علیه السلام تکلیف امر امامت و امامت بعدی و فرد بعدی که امام هست برای اصحاب خیلی واضح نبوده است. حتی اصحاب خیلی خیلی مهم مثل همین آقای هشام ابن سالم، حالا میخونیم میبینیم که با معجزه و اعجاز و عنایت امام کاظم علیه السلام راه رو پیدا میکنن. و نکته اصلی حدیث این است که کسی که واقعا دنبال امامش باشه، دنبال حق باشه، دنبال دین خدا باشه، خود خداوند تبارک و تعالی شرایطی را مهیا میکند که به او که او به دین خدا جذب بشود و او به دین خدا چیز بشه، دعوت بشه، هدایت پیدا کنه، گرایش پیدا کنه. این کلی مطلبه، ولی حالا نکات مهم تاریخی هم درش هست. شماره 502، هشام ابن سالم میگه ما در مدینه بودیم بعد از وفات امام صادق علیه السلام، من بودم و ابو جعفر مؤمن طاق و ناس مجتمعون، اما مردم جمع شده بودند در خانه عبدالله. عبدالله کیه؟ فرزند امام صادق. میگفتن این بعد از پدرش امام صادق پسر بزرگتر این امام هست. خب اسماعیل که از دنیا رفته بود قبل از امام صادق، این عبدالله بود پسر بزرگتر، بعدش امام کاظم بود. مردم رفته بودن، مردم یعنی شیعیان دیگه طبعا، حالا بینشون 4 تا سنی هم بوده ولی منظور شیعیانه، رفته بودن به قول ما به عبدالله تسلیت بگن و بیعت کنن بهش، به قولی با مثلا به معنای با امامتش، به عنوان امامتش. میگه ما هم رفتیم وارد شدیم دیگه، ما بزرگان بودیم دیگه، بزرگان شیعه، جز بزرگان و معارف شیعه بودیم. من و مؤمن طاق وارد شدیم، مردم دور عبدالله بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا گمان میکردن بعد از امام حدیث نقل شده بر اینکه امامت همیشه در بچه بزرگتره، عبدالله افتح بوده دیگه بچه بزرگتر، ولی مالم یکن بهی آهه، به شرطی که درش بیماری خاصی نباشه، نقص و عیبی مثلا درش نباشه. ولی عبدالله افتح همین نقص رو داشته دیگه، ظاهرا حالا پنجه پاش، دستش پاش یا پیشانیش مشکلی داشته. و روایت داشتیم که امام صادق انگار خیلی اینو جا انداخته بودن که امامت بعد از هر امامی در فرزند بزرگتره تا زمانی که آهه نداشته باشه. خب اینا مردم هم گول خورده بودن، فکر کرده بودن عبدالله افتح خدا خودش رو لعنت کنه که ادعای امامت کرده. خب فدخلنا، میگه ما هم وارد شدیم، هشام ابن سالم میگه با مؤمن طاق ما هم وارد شدیم سوال کنیم از او، همونطوری که برای امام صادق وارد شدیم از امام صادق سوالاتی کردیم ببینیم که آیا واقعا امام هست یا نیست. خب ما سوال کردیم از عبدالله در ارتباط با زکات، گفتیم زکات در چه مقدار واجب میشه. او گفت در فیم اتین خمسه، در هر 200 5 تا. قلنا ففیم اه یعنی در هر 100 تا چطور میشه؟ بعد او گفتش که 2 درهم و نصفی، یعنی در هر 100 و در هر 200 5 درهم. میگه ما اینجا دستش انداختیم، یعنی سوال کردیم ببینیم وارده یا نه. گفتیم اگه 100 تا بشه چی؟ خب 100 تا بشه اصلا به حد نصاب نمیرسه که بعد بخواد زکات بده. میگه ولی این نصف کرد، گفت در 100 تا 2 درهم و نصفی. قال قلنا له والله ما تقول المرجع هذا. میگه ما هم بهش گفتیم که به خدا مرجع همچین حرفی نمیزنه، یعنی مرجعی که قبلا اگه خاطرتون باشه در جلسات گذشته گفتیم مرجع دیگه به لحاظ فقهی و استدلالی و مطلبی ضعیفترین و پایینترین دیگه فرق اسلامی، هیچ چی نداشتن. گفتیم این حرفی که تو میزنی مرجع هم نمیزنن. او هم خودشو زد به موشمردگی و به مظلوم نمایی، دستاشو برد بالا گفت لا والله ما ادری ما تقول المرجع، گفت نه به خدا من نمیدونم مرجع چی میگن. یعنی منظورش این بود که یعنی من حرف خدا رو زدم دیگه، حرف دین رو زدم، مرجع هر چی میگن بگن، نگن. میگه ما از نزد او آمدیم بیرون زلالن متحیر، نمیدونستیم به کدوم طرف بریم، من و مؤمن تا نشستیم در بعضی از کوچه های مدینه با گریه متحیر، نمیدونستیم پیش کی بریم، به چه کسی توجه کنیم، امام کیه، با خودمون میگفتیم الال مرجعه بریم مرجعی بشیم که نمیشه، الال قدریه قدری هم که نمیشه، الال زیدیه هم که نمیشه، الال معتزله، الال خوارج، آخه کجا بریم؟ اینا که میدونیم امامت ندارن، اینا که میدونیم اهل حق نیستن. میگه در همین حال بودیم که ناگهان یک مرد پیری رو دیدیم که نمیشناختیم و او به من اشاره میکرد. من به خودم گفتم شاید این جاسوسی از جاسوسای منصور دوانقی باشه، چون منصور دوانقی در مدینه جواسیسی داشت، جاسوسهایی داشت که نگاه میکردن ببینن هر کس شیعه به او اتفاقی کرده گردنش رو بزنن. من اتفاق به شیعت جعفر جز شیعیان امام صادق شده گردنش رو میزدن. چقدر فضا خفقان بوده، چقدر تقیه بوده، چقدر وحشتناک بوده. این نکاتی گفتم، این بعضی مطالبش هی داریم میرسیم. هشام بن سالم ترسیدم که بله این آقای پیرمرد این از جاسوس باشه و اینم منو شناخته و به منم داره اشاره میکنه. من برگشتم به مؤمن تاق گفتم دور شو از من، دور شو که من بر خودم میترسم و بر تو هم میترسم و اینم فقط منو اراده کرده، خب تو رو که اراده نکرده حداقل تو دور شو که تو هلاک نشی و بر علیه خودت کمک نکن با کنار من نشستن، برو دور شو. اینم رفت یه خورده اون طرفتر و منم دوم تبعت و شیخ، منم دنبال اون شیخ رفتم. اون پیرمرد چرا رفتم؟ چون گمان میکردم که من قدرت تخلص از او رو ندارم، خلاصه این منو گیر آورده، این فهمیده، طوری اشاره کرده، طوری آمد سمت من بی مقدمه، گفتم گیر افتادم تمام دیگه، منم تبعیتش کردم، گفت پشت سر من بیا. پشت سرش رفتم رسید به درب خانه امام کاظم، سپس من رها کرد و رفت. خادمی در به منزل ایستاده بود، در به منزل امام صادق، به من گفت خدا تو را رحمت کند، وارد شو. وارد شدم که ناگهان امام کاظم علیه السلام رو دیدم. حضرت ابتداءً به من فرمود لا الی المرجعه ولا الی القدریه ولا الی الزیدیه ولا الی المعتزله ولا الی الخوارج بل الیه، نه مرجعی بشو، نه قدری بشو، نه زیدی، نه معتزله، نه خوارج، بلکه الیه، به سوی من بیاید، به سوی من بیاید، به سوی من بیاید. بالاخره امام شیعیانش رو رها نمی‌کنه. خب این وقتی که چنین معجزه ای از امام دید، طبعا دیگه از امام سوال نمی کنه مثل که از او از زکات پرسید چون شک داشت، ولی الان معجزه از امام دید. و بعدم خاصیت ائمه این بوده وقتی جلو ائمه قرار می گرفتن، بسیاری از مواردی که امام میخواستن امامت خودشون رو بفهمونن، یک هیبتی، یک عظمتی، یک تفاوت حالاتی در اون فرد ایجاد میشده، میفهمیده این جلالتی که در قلب من وارد شد طبیعی نیست، اینا هم بوده بالاخره. حالا نمیخوام توضیحش بدم، اینا هم بحثای جالبیه، کسی فکر نکنه که ای بابا چطور شد که اونجا این سوال کرد از زکات ولی از امام کاظم سوال نگه. خب اینجا معجزه دید، کم نیست. بالاخره میگه به امام کاظم عرض کردم که مزا ابوک، پدرت از دنیا رفت؟ حضرت فرمود بله. گفتم فدای شما بشم، مزا فی موتن، یعنی واقعا مرد یا نه غائب شد؟ چون این فرقه های انحرافی هم در شیعه بوده دیگه، رجعت میکنه، برمیگرده، مخفی شده یا نه واقعا از دنیا رفت؟ حضرت فرمود بله، مزا فی موتن، واقعا مرد. گفتم پس ما بعد از پدر شما چه کسی امام ماست؟ حضرت فرمود اگر خدا بخواد تو رو هدایت کنه، هدایت میکنن. بالاخره حضرت واضح بهش نفرمودن امام من هستم، فرمودن که خدا اگه بخواد هدایتت کنه، هدایتت میکنه. گفتم فدای شما بشم، عبدالله گمان میکنه که او امام بعد از شماست. حضرت فرمود عبدالله اراده کرده که خدا عبادت نشود. عبدالله چنین اراده ای کرده، یعنی وقتی جایگاه امامت و فرد امام رو جابجا کنن، عملا نتیجه این میشه که خدا عبادت نمیشه دیگه، یعنی اون افرادی که میرن او رو امام میگیرن دیگه از عبادت خدا خارج میشن، نمیتونن عبادت صحیح انجام بدن. گفتم فدای شما بشن، پس بعد از پدر شما چه کسی است؟ حضرت مجدد فرمود اگه خدا بخواد هدایتت کنه میکنن. گفتم فدای شما بشن، انت هو، شما همون امام هستی؟ حضرت فرمود ما اقول و ذالک، من همچین حرفی نزدم. میگه من در درون خودم گفتم که نه، درست سوال نکردم، لم اسب طریق المساله، درست سوال نکردم. گفتم فدای شما بشم، علیک امامون، آیا بر شما امامی هست؟ قال لا. حضرت فرمود نه، بر من امامی نیست. تا حضرت فرمود من امام ندارم، یعنی کسی نیست که بر من امام باشه، فدخلنی شیء لا يعلمه الا الله اعظاما له و هیبتا، اکثر ما کان یحل بی من ابی اذا دخلت علی، یک حال اعظام و تعظیم و هیبت و عظمتی از امام بر من وارد شد که بیش از مقداری بود که از پدرش امام صادق وارد می شد. تا حضرت آمد من امام ندارم، انگار به قول من چهار ستون بدنم لرزید، مو به تن من راست شد. اصلا یک عظمت و جلالی از او در دلم افتاد که اونطور عظمت جلال از پدرش هم وارد نمی شد در قلب من. گفتم فدای شما بشم، از هر چه از پدرت سوال می کردم و سوال می شد از شما سوال کنیم. حضرت فرمود سوال کن، به تو خبر داده می شود، اما اضاعه نکنی، که اگر اضاعه کنی و افشا کنی فهو ذبح، گردنت زده خواهد شد. اضاعه مساوی با ذبحه. میگه از حضرت سوال کردم، فاذا هو بحران، دیدم عجب دریایی است، هر چه سوال می کنم چه جواب هایی میده. خوش باله شما مثاله. بالاخره میگه گفتم فدای شما بشم، شیعیان تو و شیعیان پدرت گمراهن، الان زلالن، سرگردونن، من برم مطالب رو به اونها بگم و اونها رو دعوت به شما بکنم؟ چون شما از من درخواست کتمان کردی، الان فرمودی به جای چیزی نگی. حضرت فرمود من آنست منهم رشدن فالق الیهم. این قاعده کلیه در بحث اسراره. حضرت فرمود هر کس که احساس کردی میتونی با او انسی برقرار کنی، یا احساس کردی که او ممکن است رشدی بکنه و قبول بکنه، حسی که کردی، بله، مطلب رو به اونا بگو و از اونها باز تو پیمان کتمان بگی. که فئن اذاؤوا فهو ذبح، اگر اذاعه کنن ذبح هست، گردنشون زده میشود. و حضرت با دست مبارک اشاره به حلقوم مبارک کردن که اگرم کسی رو پیدا کردی بهش گفتی، باید تعهد شرعی ازش بگیری، به کسی باز نگه، که نتیجهش ذبح خواهد بود. هشام میگه من از نزد حضرت خارج شدم و رفتم ملاقات کردم با کی؟ ابا جعفر، یعنی کی؟ مؤمن طاق. به من گفت چه خبر بود؟ چی شد؟ گفتم پشت سر من خبر چی بود؟ هدایت بود، هدایت شدم و داستانو براش گفتم. قال ثم لقیتو، سپس ملاقات کردم با مفضل ابن عمر و ابو بصیر. اونا هم وارد شدن بر امام و کلام امام رو شنیدن و سوال کردن. قال ثم قطعوا علی، بر امام اونها هم متحیر شدن، یعنی به عظمت امام پی بردن، فهمیدن که بله این امام است. اونها هم به همون نتیجه رسیدن. سپس شامه مثاله میگه دیدم گروه زیادی از مردم که فوج فوج به امامت امام کاظم رو می آوردن و وارد بر حضرت می شدن، و هر کس وارد بر امام می شد قطع علی، قطع علی، بر او قطع می شد، یعنی امر برش واضح می شد، به تحیر می رسید، الا طایفه ای مثل طایفه عمار و اصحابش که نفهمیدم یعنی چی. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که فبقی عبدالله، اون عبدالله افتح ملعون باقی مون، دیگه هیچ کس برش وارد نمی شد مگر گروه کمی از مردم که بر او وارد می شدن و او رو با امام اشتباه گرفتن. قال فلما را ازالک و سأل عن حال الناس، زمانی که عبدالله افتح دید چنین اتفاقی افتاده و دید حالت مردم چنین شده، قال فأخبر ان هشام ابن سالم صد عنه الناس، بهش خبر دادن که بله هشام ابن سالم باعث شده که کسی سراغ تو عبدالله افتح نمیاد. قال فقال هشام، هشام گفتش که بعد اینکه خبر رسید به عبدالله که من باعث این داستان ها شدم و در به خانه او خلوت شده، در به خانه امام کاظم به قول معروف شلوغ شده، فاقعد لی بالمدینه غیر واحد لیضربونی، چند نفر رو در مدینه گمارد که من رو کتک بزنند، یعنی شرایطی رو برای من مهیا کرد که من تنبیه بشم، من کتک بخورم، با من سر دشمنی افتاد. خلاص حالا بعدش چه اتفاقی افتاد، زدنش یا نزدنش معلوم نیست. حالا انشالله بقیه مباحث هشام بن سالم باز در آینده انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.